تصدیق دین رو در طبیعت نشون میداد که میگه ما شما را آفریدیم، چرا تکذیب نمی کنید؟ آیا به نطفه‌ای که منتقل میشه در عمل زناشویی به سلول خودتون توجه کردید؟ شما اون رو آفریدید در رحم مادر یا ما؟ آیا به آبی که میل میکنید توجه کردید؟ این آب رو شما از آسمان نازل کردید؟ این همه فعل و فعالاتی که دست هم داده تا یه آب گوارایی دست شما میرسه؟ یا ما به آتشی که روشن میکنید نگاه کردید که این انرژی چگونه جمع شده، متراکم شده در یک شاخه درخت؟ و هی دونه دونه به آب، به آتش، به خاک، یعنی چیزی تخمی که در زمین میپاشید، قلمه‌ای که در زمین میذارید، آخرش به این آیه ختم شد که فلا اقسمو به مواقع نجوم، سوگند به مواقع ستارگان، و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. این قسم رو اگه علم داشتید میفهمیدید چقدر عظیمه. یعنی تو آیات قبل از پدیده های پیش پا افتاده سخن میگفت، آب، خاک، آتش، نطفه. نگاه بکنید، لازم هم نیست که تحصیل کرده باشید، دانشگاه رفته باشید، عالم و دانشمند بوده باشید. هر کسی آب خورده، هر کسی تخمی پاشیده زمین سبز شده، با قانون گیاه، با طبیعت آشناست. هر کسی نگاه کرده خودش از کجا اومده یا چگونه بچه هایی رو تولید کرده، اولش چی بوده. هر کسی آتش و آب و خاک و عناصر عادی طبیعت، وقتی اینا تموم میشه، از یک پدیده مربوط به ماورای جهان ما مثال میاره، ولی میگه علم ندارید، اگه میدونستید میفهمیدید که چقدر عظیمه این سوگند. فلا اقسمو، لا اقسمو یعنی قسم نمیخورم، یا خیلی قسم میخورم. این لا بعضی گفتن تأکیده، یعنی اصلا نمیشه قسم، از بس عظیمه. البته برای خدا که عظیم نیست، خدا قسمی که میخوره برای توجه دادن ماست. میگه و تین و زیتون، سوگند به انجیر، سوگند به زیتون، یعنی شما دقت کنید که چه عظمتهایی در این هست. و شمس و زهاها، سوره های کوچیک قرآن همش با سوگند آغاز شده. حالا تو این سوره بعد از اون پدیده هایی که در افق پایین هست و ما نمیبینیم، میگه به مواقع ستارگان. مواقع یعنی وقوع. ستاره وقتی که سقوط میکنه تو خودش سقوط میکنه، جای دیگه که نمیفته، جاذبه غلبه میکنه، تو خودش فرو میره. و انه لقسمون، این سوگندیست، بس سوگند عظیمیست. لو تعلمونه، اگه علم داشتید عظیم بود براتون، یعنی نمیدونید. حالا این سوگندا برای نتایجی است که تو اون سوره واقعه دنبالش آمده. من چند وقت پیش شنیدم، در مؤسسه ایمان بودم، یکی از دوستان دو هفته پیش یه تصویری که البته خیلی کپی خرابیه، تار و اینام بود، درست دیده نمیشد، از تو اینترنت رفتم اینو پیداش کردم. تصویری که خدمتتون هست، پشتش توضیحی بنده نوشتم، توضیحش هم میتونید بخونید. این یه تصویری است که توسط تلسکوپ فضایی هابل از یه ستاره در حال احتضار، در حال مرگ گرفته شده. این تصویر بعد از 3000 سال نوری به ما رسیده، یعنی فاصلش با کره زمین 3000 سال نوریه. همه میدونید که سال نوری با سرعت نور تعریف میشه، یعنی فاصله ما تا خورشید 8 دقیقه و 13 ثانیه است. این نوری که الان میبینیم 8 دقیقه و 13 ثانیه پیش از خورشید حرکت کرده تا به ما رسیده. این فاصله چندین میلیون میلیارد مایل، نمیدونم چقدره، 8 دقیقه ای رسیده. حالا این ستاره که همسایه ای ماست، خیلی هم نزدیکه، همسایه دیوار به دیوارمونه، یعنی تو کهکشان راه شیریه، خیلی هم به ما نزدیکه. این فاصلش 3000 سال نوری بوده. یعنی من حساب کردم، ضرب و تقسیم کردم در مقایسه با خورشید، فاصلش در مقایسه با خورشید 2 میلیون برابره. فاصله خورشید و تا زمین حساب بکنیم ما در چه فاصله خورشید قرار گرفتیم، این 2 میلیون برابر دورتره. تازه توی نگاه بالاتر خیلی به ما نزدیکه، همسایه بیخگوشمونه، تازه مال کهکشانهای بغلی هم نیست، خیلی نزدیکه به ما در یک مقیاس بالاتر. وقتی که میبینیم تو اینترنت موقعیتش رو من گرفتم که چقدر بابا به قول معروف بیخ گوش خودمونه، خیلی نزدیکه، ولی 3000 سال پیش. این ستاره 3000 سال نوری پیش عمرش رو به شما داده، الان نیست ولی ما نورش رو تازه دیدیم. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید زیرش اسمی که براش گذاشته The Cat's Eye Nebula. نبولا یعنی ابر سماوی، صحابی در عربی صحابی میگن دیگه، صحاب یعنی ابر. ستاره تبدیل به یه ابر شده، ولی چرا این شکل رو گرفته؟ این تشبیه که کرده، حالا یه تصویر دیگه بود یادم رفونه بیارم، مقایسه با چشم گربه کرده، اسمش رو گذاشتن چشم گربه. خب چه اسمی میتونن بذارن؟ اسمی که نمیشه گذاشت، هر روز ده ها صد ها از این چیزها رو میبینن. ما نداریم واژه ها و کلماتی که تعریف کننده باشه، بنابراین با تشبیهات دنیایی ما اسمی روش میذاریم. اما این چرا اینجوریه؟ ببینید هر ستاره ای وقتی که متولد میشه یا میمیره، اولا هیچ ستاره، هیچ خورشیدی عمر ابدی نداره. این ذراتی که در آسمان پراکندن از انفجار ستاره ها، اینا در اثر ضربه های کهکشانی یه حرکت مارپیچی پیدا میکنن، یواش یواش این مارپیچ سرعت میگیره، سرعت میگیره، هی تراکم زیادتر میشه، زیادتر میشه. اولش حالت قباره، حالت ابره، ولی یواش یواش تراکمش بیشتر میشه. در اثر این حرکت و برخورد ذرات با هم دیگه حرارت میره بالا. حرارت تا حدود 10-12 میلیون درجه سانتیگراد میرسه. وقتی که حرارت مرکز اون ابر به 10-12 میلیون درجه سانتیگراد میرسه، شروع میکنه به فعل و انفعالات هسته‌ای. اتم هیدروژن تغییر پیدا میکنه، تبدیل به هلیوم میشه و ستاره میخواد منفجر بشه. یعنی دائما انفجار هسته‌ای، مثل یه بمب هیدروژنی که وسط ستاره، به عظمت ستاره دائما در حال انفجاره. و این انفجار مقابله میکنه با جاذبه. جاذبه هی میخواسته ستاره رو جمع بکنه، جمع بکنه، جمع بکنه، کوچیکتر. این هی میخواد باز بکنه، باز بکنه، منفجر بشه. این دوتا همدیگر که خونسا میکنن، ستاره متولد میشه. یعنی ستاره از اون به بعد به یه حالت تعادلی رسیده، آغاز تولدشه و یه عمر فرض کنید 17 میلیارد سالی یا کمتر یا بیشتر میکنه. کی میمیره ستاره؟ موقعی که مقدار هیدروژن داخلش تموم میشه، یعنی سوختش تمام میشه، بنزینش تمام میشه، دیگه اون فعل و انفعالی که میخواد ستاره رو منفجر بکنه تمام میشه دیگه. وقتی تمام شد جاذبه غلبه میکنه، جاذبه میخواد کوچیک کنه، جاذبه شروع میکنه کوچیک کردن، کوچیک کردن، و این به یه مرحله میرسه که این پوسته میخواد مقاومت کنه، از اون بیشتر نمیتونه، منفجر میشه. یه مرتبه بهش میگن سوپرنووا، که این یکی از ایناست. ستاره ایست که در حال مرگش به این مرحله سوپرنووا رسیده. و چرا قرمز و زرد هستش؟ چون حجم ستاره چند هزار برابر میشه وقتی که منفجر میشه، پف میکنه، درست مثل این فورث آف جولای که دیدین چیز میکنن، توپ در میکنن، این چقدره؟ انقدره یه توپ نارنجک. ولی وقتی که رو هوا منفجر میشه، از دور یه چیز عظیمی میبینیم، شاید به اندازه 1 کیلومتر اون ذرات آتش فشانی هست، ولی خودش اول چقدر بوده اون که فرستادن هوا. و وقتی که انقدر حجم زیاد میشه، نور نمیتونه، نور سفید از این جو بیاد بیرون، در اون طیف نوری میل میکنه به سمت قرمز. دیدین مثل قوس و قزح، مثل رینبو، که چطور به اصطلاح نور سفید خورشید آخرش به سمت قرمز میره دیگه، یعنی پایین ترین طیف، اونور بنفشه، از اینور به قرمز. این نور دیگه چون نمیتونه بیاد، قسمت هسته مرکزیش به شدت متراکم میشه. دونی نقطه سفید هست که به چشم گربه این رو تشبیه کردن. این هسته ستاره است که اصطلاحاً بهش میگن کوتوله سفید، بقیهش رو غول سرخ بهش میگن، اسمی دیگه عرض کردم ندارن، تشبیهات دنیاییست. این تا مدت ها طول میکشه و بعد یواش یواش اینا پخش میشن، جذب کهکشان میشن و اون هسته باقی میمونه، هسته‌ای که فوق‌العاده متراکمه. بر حسب اینکه اندازه اون خورشید چقدر بوده باشه، سرنوشت اون هسته هم عوض میشه. یا ستاره‌های نوترونی رو تشکیل میدن که تمام حجم ستاره نوترونه، دیگه الکترون ندارن. یا اینکه خود نوترون هم به شدت در هم فرو میره، یعنی شکل اتم له شده، یه ماده‌ای که اصلا شناخته شده برای بشر نیست، ستاره تبدیل به بلک هول میشه که شنیدین دیگه. یعنی انقدر سنگینه که کره زمین رو اگر بخوان به وزن اونا در بیارن، قد یک فندق میشه. کره زمین میشه 8 میلیمتر. یعنی این کره زمین رو همین رو جمعش بکنن، جمعش بکنن، آخر میشه 8 میلیمتر. 8 میلیمتر اون ستاره ها بر وزن کره زمین ماست. اینا انقدرم جاذبشون شدیده که نورم از مسیرشون نمیتونه دیگه خارج بشه و بهشون میگن حفره سیاه، بلک هول. خب این یک مقدمه شد که خود این تصویر یک آیه از قرآن رو تداعی میکنه. اینو من کشف نکردم، من از کسی شنیده بودم و بعد من رفتم ندیدم اون که این استنباط به ذهنش رسیده حالا کی بوده نمیدونم. یک کسی میگفت که یه همچی برداشتی کرده، من درست داره میگه. آیه 37 سوره الرحمن راجع به قیامت میگه که وقتی قیامت اتفاق بیفته، فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، مانند ورده میشه. ورده شما برین تو کتابای لغت همه جا میگن گل سرخ. من گفتم شاید این مترجمین عربی اشتباه کرده باشن، کتابای انگلیسی رو هم دیدم ورده مثل روز، روز، گل روز. تا حالا مفسری نمیدونستن که یعنی چی وقتی شقه، یعنی بریده شدن این نظام جاذبه‌ای، گل سرخ میشه. یعنی چی گل سرخ میشه؟ همینجوری ترجمه کردن. حالا شما ترجمه های قرآنی که دارید ببینید، میگه آسمان مثل گل سرخ میشه. کد دهان، دهان یعنی روغنی که سرخ میکنن آخر رنگش سرخ و قهوه‌ای میشه. یعنی آسمان مثل روغن گداخته که سرخ شده. در واقع از نظر فعل و انفعالات فیزیکی هم همین اتفاق میفته، اون حرارت انفجاری که در درونش اتفاق افتاده. خب حالا این پشت نوشته شده که چه شباهتی و معنای ورده و دهان و در واقع دهان رو این تو توضیح دادیم که حالا خب میخونید. خب حالا این تصویر در یه لحظه خاص گرفته شده، ولی چه بسا در لحظات دیگه قشنگ پره های این گل سرخ رو هم گل روز رو هم بشه دید. حالا میبینی یه ذره رو هم دیگه است، خیلی منظم نیست، ولی یه تصویر کاملا گل سرخ رو داره نشون میده. نه اینکه قرآن خواسته باشه به ما درس نجوم بده، در واقع اشاره‌ای که کرده حالا از نظر علمی میفهمیم که چقدر دقیق گفته و چقدر کشفیات جدید این رو قشنگ نشون میده. من فکر میکنم این آسترونومیست ها اگر اطلاع داشتن اینو به چشم گربه تشبیه نمی کردن، به گل سرخ تشبیه میکردن، خیلی شبیه داره به گل سرخ. این دو صفحه دیگه که خدمتون داده شده به نظرم رسید که یه اشارهی حالا بکنیم، گرچه ممکنه خیلی بحث خسته کننده باشه. اشاراتی که قرآن به این تحولاتی که در آستانه قیامت شده میکنه، نه اینکه باز خواسته باشه به ما درس فیزیک و درس نجوم بده. این اشاراتی که کرده برای نتایج دیگه ایست که خود او گرفته. این صفحه که تیتر هر دو صفحه یکیه، ولی اون صفحه که با سوره 21 با 104 شروع میشه، ببینید این جدول اولش آدرسش داده شده، میگه سوره و آیه تو کدوم سوره و آیه است، سوره مثلا 21 آیه 104، موضوع کلیه، بعد ردیف دوم، بعد علائم و نشانه های اون موضوع حادثه، بعد متن عربی آیه رو نوشتیم و ترجمهش. اولین آیه، آیه 21 ببخشید سوره 21 که سوره انبیاست، آیه 104، موضوع انقباض و انبساط پایانی، پایانی جهان. اول چیزی که تو قرآن اشاره شده در هم پیچیده و منقبض شدن جهان، همچون روزگار نخستین آفرینش. خب اینا که مطالعات کلی تو این زمینه دارن میدونید که تمام تئوری ها دلالت بر این میکنه که جهان از یک نقطه آغاز شده، بیگ بنگ در واقع، یک انفجار بزرگ بوده. حساب کردن توی 1000 ثانیه اول، تو 100 ثانیه، تو ثانیه اول چه اتفاقاتی افتاده، کهکشان ها چگونه به وجود آمدن، تمام اینا خب به نظر علمی خیلی ها روش دارن کار میکنن دیگه. معروف ترین کسی هم که الان تو دنیا داره کار میکنه استیون هاکین هست دیگه، یک فلج روی صندلی چرخدار نشسته، دانشمند انگلیسی است. فقط انگشتای دست چپش و یه قسمتی از صورتش کار میکنه، فقط حرفی که میخواد بزنه پانچ میکنه رو کامپیوتر که روی ویلچرش نصبه و همه دنیا دارن نگاه میکنن این آدمی که همه چیش تو این دنیا رفته، چیزی نداره، همش فلجه، ذهنش از افقهای کره زمین رفته بالاتر و حجتی است برای همه دانشمندان روی زمین. الان 15 ساله که همه چشم به نظریات و تئوری‌های این دوختن. تو امریکا هم آمده بود و اینو با صندلی دارن میبرن کج و کوله، ولی همه پروفسورها و استادا دارن نگاه میکنن با احترام که این مثلا 2 دقیقه حرف بزنه و نظریات واقعا زیر و رو کننده ای رو مطرح میکنه. در واقع اون الان متخصص این بلک هول ها هست و تئوریایی که خب نظریات اینشتین و اینا رو سال هاست که در هم کوبیده دیگه. در هر حال تو این آیه که مقابلش هست میگه یوم نطف سما کتی سجل للکتب، روزی که ما آسمان رو مثل کاغذی که لوله میکنن، قدیم که کتاب اینا نبوده، یه نامه می نوشتن، یادتون هست که تو فیلم هم دیدین، یه کاغذ لوله شده ای رو بعد می آوردن اینجوری باز میکردن، پادشاه اینا می نوشتن. میگه جهان رو اینطوری که لوله شده 2 مرتبه باز میکنیم. اگه تصویرای کهکشان هم دیده باشید دقیقاً مثل یک نامه لوله شده است، یه نقشه لوله شده و حالت حلزونی داره در واقع. یعنی جهان که از اول اینطوری پیچیده شده 2 مرتبه باز میشه، برمیگرده، میگه درست هم مثل همون چیزی که سجل للکتب، اون چیزی که تو نامه مینویسن. کما بدأنا اول خلقن، همونطوری که روز اول این رو درست کردیم باز میکنیم، برش میگردونیم. نعیده، این یک وعده راسته، انا کنا فاعلین، ما این کارو میکنیم. یا در آیه بعدم همین رو میگه که خدا رو قدرتش و اندازه ها رو نشناختن، تمام زمین در قبضه قدرت اوست و سماوات و مطویاتون به یده است، آسمان ها کهکشان ها پیچیده شده است در ید قدرت او. باز تو سوره بعدیش، سوره 56 از آیات 1 تا 6 میگه اذا وقعت الواقعه، وقتی که اون واقع اتفاق بیفته چی میشه؟ لیس لوقعتها کاذبه، واقعی که قابل تکذیب نیست، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خافزتون رافعه، خفز یعنی فرو رفتن، انقباض، رافعه یعنی مرتفع شدن، باز شدن. شما کتابای تفسیر رو ببینید، چون علم راجب این تحولات نجومی نداشتن، میگن یه عده بالا میرن یه عده پایین میان روز قیامت، آدمای خوب بالا میرن آدمای بد پایین میرن، در حالی که میگه خافزه، خفز یعنی منقبض شدن، فرو رفتن، رافعه یعنی رفع، ارتفاع پیدا کردن، یعنی دقیقا همین تصویره. اول یک انقباض ناگهانی، غلبه نیروی جاذبه است که میخواد همه چی رو جمع بکنه، در اثر مقاومت ذرات در برابر اون یه مرتبه رافعه میشه. نتیجهش رو دنبال آیه میگه، کوها میگه از ریشه کنده میشن، پودر میشن، و حالا میخونیم تو سوره های دیگه. یا تو سوره بعدی، سوره شمس، میگه از شمس و کبرت، سوره تکویر باشه، کبرت یعنی ماچاله شدن، یعنی یه چیزی جمع شدن، مثل یه گلی که ماچاله میشه، مثل یه توپ پینگ پونگ که لهش میکنی. از شمس و کبرت میگه زمانی که خورشید در هم پیچیده بشه، همین پدیده ایست که در واقع هست. من خیلی توضیح نمیدم، جنبه فنی ممکنه پیدا کنه، خیلی خسته میشیم. پس این موضوع کلی انقباض و انبساط پایانی جهان، این بعضی از اشاراتی است که تو قرآن شده که جهان در انتهاش یک حالت انقباضی انبساطی داره و جمع میشه در واقع. اما موضوع دوم، تو این ستون دوم، ضربه ناگهانی، یعنی همین بیگ بنگ. سوره های متعددیه، من چند تاش آوردم. میگه القارعه، تو قارعه یعنی کوبنده، چکش و عربا میگن مقرع، حادثه کوبنده. مل قارعه، چی میدونی که قارعه چیه؟ و ما ادراک مل قارعه، تو اصلا در چه مرحله هستی که بدونی اون اطلاعات علمیشو از کجا داری؟ فاذا تو سوره بعدیش، فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، ناگهان یک دمیدن، همون بیگ بنگم یک انفجار در واقع. میگه زمین و آسمان به هوا میره و منهدم و کوبیده میشه. حملت الارض والجبال، یعنی کوها و زمین حمل میشه، مثل اینکه رو هوا میره. فدکتن دکتن واحدن، ناگهان خورد میشه، پودر میشه. یا تو سوره 79 میگه فاذا جاءت تامت الکبرا، وقتی که اون واقعه عظیم، تامه یعنی چیزی که بر همه چی غلبه میکنه، همه چی رو خواهد گرفت. پس میبینیم به این ضربه ناگهانی پایان جهان که ابتدای جهانم بوده، حالا نمونه اینجا آورده شده، سوره های اولی قرآن فراوانه. اما این تشبیه به صحابی، صحابی یعنی ابر کیهانی، این الان ابر ما نمیبینیم، این شاید میلیون ها برابر خورشید ما باشه این ابری که الان میبینیم. میگه یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که آسمان مثل ابر خواهد شد. سما یعنی اون چیزی که بالا سر شماست، خورشید ها و ستاره ها. در بعضی جاها تشبیه به سراب کرده، سیرت الجبال و فکانت سرابن، کوها را میفتن، سیر میکنن، این سراب میشن. سراب دیدین تابستونا تو صحرا میرید، رطوبتی بخاری هست ولی از دور دیده میشه، وقتی حرارت آفتاب میزنه به زمین تابستون، بخاراتی است که از سطح زمین میره، یعنی انقدر این کوها سبک و پود شدن مثل سراب میشه. یا تو سوره 70 میگه تکون الجبال کالاهن المنفوش، کوها مثل پشم حلاجی شده. تو ایران یادتون هست دوشکا رو میذاشتن پنبه میزدن، وقتی چیز میزدن پشمش میرفت هوا، چقدر سبک، مثل ذراتی که آفتاب وقتی از پنجره اتاقتون میاد تو میبینی یه ذراتی تو هست. میگه کوها اینطوری پراکنده میشن. تو سوره بعدی بست الجبال فکانت هباء منبثا، کوها از ریشه کنده میشن. بست یعنی یه چیزی رو از ته بکنن. فکانت هباء منبثا، هباء منبث یعنی بخار، مثل غبار، مثل غباری که بعد از چند روز تاخچتون رو تمیز نکرده باشید روش غبار میشینه. میگه ذرات کوها اینطوری خواهند شد. دقیقا این تصویری است که از دور دیده میشه. اما وضعیت آسمان چگونه خواهد شد؟ سوره های متعدده. اذا السماء فطرت، موقعی که آسمان شکافته میشه، فطره یعنی بریدن، پاره شدن، این نظامی که منسجمه، همه سر جای خودش هست، شکافته میشه. یا سوره به نام انشقاق داریم، سوره به نام انفطار داریم، اصلا سوره به نام این واقعه است، انفطار، پاره شدن جهان. یا سوره انشقاق، چقه شدن، جدا شدن. این ستاره، این خورشید از اون نظام جدا میشه، مثل بچه‌ای که از رحم مادر متولد شده، جدا شده، یه سیستم مستقلی دیگه شده، منشق شده در واقع. یا از السماء فرجت، موقعی که اینم باز همون مفهوم فرج یعنی شکاف دیگه، آسمان شکافته میشه. یا میگه از السماء کشتت، پوسته یه چیزی رو برمیدارن، پوسته رو میکنن، مثل رو موز یه چیزی، یعنی این جو، جوی که رو آسمانه، این به کلی اتمسفر برداشته میشه. یا سوره بعد یوم تمور و سماء مورن، تمور یعنی حرکت شدید مارپیچی، روزی که سما یعنی آسمانی، کهکشانی که بالای شما هست، حرکت فوق العاده شدید مارپیچی خواهد کرد. یا یوم نطو سما، عرض کردم تی یعنی در هم پیچیدن، از سما و منفطرون بهی، باز اینم شکافته شدنه، من شقت سما فهیه یوم ازن واهیه، همه اینا تعابیری است که روی اون اتفاق داره سخن میگه. یا میگه فتحت سما و فکانت ابوابن، آسمان باز میشه، درهای متعددی خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی الان رو جو زمین ببینید این طبقات اتمسفر، تروپوسفر، نمیدونم ایزوسفر، مگنتوسفر، همه اینا کاملا گرفته، یه پوشش محافظتی شدیده، هیچ جاش سوراخ نیست، هیچ جاش در و دروازه نیست که عناصر ضد حیات بیان، اشعه های ماورا بنفش بیان. حالا میگن طبقه اوزون رو مثلا به خاطر بعضی از این مواد شیمیایی آسیب دیده، یه قسمت های سوراخ شده. میگه آسمان همش سوراخ سوراخ، قیامت همش سوراخ سوراخ میشه. یعنی این نظام حفاظتی به هم میخوره، این تعادل دیگه دگرگون شده. فکانت ابوابن، همه جاش دیگه دره، همه جاش راه نفوذه. صفحه بعد وضعیت کوه ها رو توضیح میده. یکیش به حرکت در آمدن کوه هاست. تسیر الجبال و سیرن، کوه ها به راه میفتند، نه که به صورت سنگین متراکم. خوندیم تو سوره دیگه مثل غبار، مثل سراب در واقع سیر میکنن. در قسمت بعدی میگه سیرت الجبال فکانت سرابن، سراب میشه. سوره بعدی میگه مثل پشم تو آسمون کوه ها پراکنده میشن. سوره بعدیش میگه کوبیده و غبار میشه زمین. باز سوره بعدیش، منو ترجمهاشو میگم، با یه ضربه ناگهانی از هم وا میره، همش پرتاب میشه. باز سوره بعدیش 73 میگه یک زلزله شدید، لرزش جدید که همه ذرات از هم باز میشن، تمام اتم های اجسام در واقع از هم جدا میشن. سوره بعدیش میگه یسالونه که عن الجبال، مردم از پیغمبر از تو راجب کوه ها میپرسن که در آخرت کوه ها به این عظمت چی میشه. برای عرب اون موقع کوه خیلی عظیم بوده، مثلا کوه ها چی میشن؟ فقل ینسفها ربی نصفا، بگو خدا پودرش میکنه، خورد میکنه. فیذرها قاعا صفصفا، این تبدیل به یک زمین صاف میشه. لا ترافی فیها عوجا ولا امتا، هیچ گونه پستی بلندی در زمین نمیبینی. شاید در گذشته درکش مشکل بود که یعنی چی دیگه زمین هیچ پست و بلندی نداره. این میگه هیچ گونه نداره، هیچ گونه یعنی حتی یه جا یه متر هم نمیتونه بالاتر باشه. یه جا یه مقاله میخوندم تو این ستاره های نوترونی، میگه انقدر جاذبه این ستاره ها شدیده که حتی به اندازه یک سانتی متر سطح ستاره نمیتونه بالاتر باشه از اون قسمت. یعنی انقدر جاذبه تو سرش داره میزنه، همه رو یه نواخ کرده. سطح ستاره مثل آینه سیغله، یه میلیمتر هم یه قسمتش نمیتونه بیاد بالا. حالا وقتی که این تحولات اتفاق بیفته، اون هسته ستاره که میمونه اصلا نمیتونه درش پست و بلندی باشه. باز عرض میکنم قرآن نیومده به ما این درس نجوم بده، اینا رو ما باید یاد بگیریم. ولی وقتی میگه زمین رو صاف صاف میبینی، صف صفن، صف صفن میشه صاف صاف، 100% صاف. لا ترافیها عوجا ولا امتا، هرگز کوچکترین پست و بلندی درش نمیبینی. در جای دیگه میگه یوم تبدل الارض به غیر الارض، این زمین دیگه یه زمین دیگه خواهد شد. یعنی داره اشاره از یک تحولاتی میکنه که امروز با دریافتهای علمی ما میگیم عجب دقیقه، همون چیزهاییست که در واقع یواش یواش داره بشر بهش میرسه. حالا این حرفا کجا زده شده؟ اینا تو استنفورد گفته نشده، تو برکلی نیستش، اینا توی آکادمیای یونان باستان نیست، تو یه جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیشه که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن. تعداد آدمایی که اسمشون رو میتونستن بنویسن سواد داشتن به اندازه انگشتان یه دست نمیشده. چیزی که اصلاً به ذهن معاصرین پیامبر خطور نمی‌کرده مسئله آخرته. اصلا کجا از آخرت اینا خبر داشتن؟ اصلا قیامت رو قبول نداشتن. ذهنشون از چهار دیواری قبیله خودشون ورتر نمیرفته. و قرآن با آیات، با این آیات آغاز شده. اذا زلزلت الارض زلزالها، سوره زلزال، القارعه ثم القارعه، سوره تکویر، سوره انفطار، سوره انشقاق، 90 تا 95 درصد سوره های 4 5 سال اول راجع به قیامته. قریب ترین نامعنوس ترین موضوعی که برای معاصرین پیامبر بوده. ای پیامبر یه آدم فرصت طلبی بود و به قول خیلی ها که وحی رو نمیتونن توجیه بکنن، نه یه آدم نابغه‌ای بوده، رفته مطالعه کرده، خونده، دلش برای مردم معاصرش میسوخته، دنبال یه فرمولی بوده، با اون کشیش هم در واقع تو مسافرت به شام وسط راه یه دو ساعتی هم ملاقات داشته، از او یاد گرفته چون خیلی آیکیوش بالا بوده و خیلی زیرک بوده، یه چیزی ساخته که جامعش رو نشون بده. آخه از کجا این چیزا؟ این چیز علمیه، کجا میتونه یه انسان اینا را؟ اگه از اون راهب وسط راه شام رفته یاد گرفته، اون راهب چیکار کرده؟ کجاست اون راهب آثارش؟ کسی که با یه ساعت پیغمبر رو منقلب کرده این حرفا رو زده، بالاخره خود او باید دیگه چی بوده باشه که با یه ساعت یه آدمی رو این چنین کرده؟ اونا که میگن از خودش نیست و اینا رو رفته یاد گرفته و بهش دیکته کردن. مهم اینه که این سخنان که زمین از ریشه کنده میشه به چه درد اون مردم میخورده، اونا که خریدار این حرفا نبودن، آدمای فرصت طلب اپورتونیستن که میرن چیزایی حرفایی میزنن که مردم دوست دارن که دورشون بیان سینه بزنن راهشون رو تعقیب کنن. این حرفا که نون و آب برای پیغمبر نمی آورده، جز اینکه خود پیغمبرم فقط منتقل کرده اینا رو. اما وضعیت زمین، اذا رجت الارض رجا، موقعی که زمین رج یعنی زلزله شدید، نه 7-8 ریشتر، دیگه نمیدونیم ریشتر رو چقدر میشه بالا برد، من که نمیدونم، زمینی که کوها رو پرتاب میکنه دیگه معلومه چند ریشتر میشه. یا تو سوره اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که زمین میلرزه، اونم چه لرزشی. پیغمبر کجا میدونم واقعی که میلیون ها سال پیش میخواد اتفاق، مگه درس فیزیک خونده؟ از کی یاد گرفته؟ تو اون دوره کی این حرفا رو میزده؟ الان 40-50 ساله که این مسائل از نظر علمی روشن شده. و اخرجت الارض افقالها، زمین همه چی که در درون داره بیرون میریزه، یعنی آتش فشان. سوره بعدی از الارض مدت، وقتی که این پوسته زمین کشیده میشه، مد امتداده، و القت ما فیها، تمام اون چه در درونشه میریزه بیرون، و تخلت، خالی میشه زمین. وقتی که تمام این مذاب، توده مذاب زمین، وقتی نظام به هم بخوره، پوسته وقتی که کشیده بشه کنار، این اندازه پوسته جامد زمین نسبت به پوسته مذاب زیرش نازکتره از پوست سیب به کل سیب. پوست سیب چقدر ضخامت داره؟ شما با راحت با چاقو میکنی سیب رو میخورید. پوسته جامد زمین از اینم نازکتره وقتی نسبی بگیریم. حالا این پوست پاره بشه چی میشه؟ همه چی میریزه بیرون، مثلا خالی میشه، همه چی به هم ریخته. حالا مفسرین هم خیلیشون نمیدونستن، گفتن که علقت مافی ها یعنی تمام خبرها رو میریزه بیرون، کی شراب خورده، کی نماز خونده، کی نماز نخونده. آخه طبقه مذاب زمین چی رو خبر داره که کی نماز خونده یا نخونده؟ و تخلت خالی میکنه اطلاعاتشو، چه ضرورتی داره که انقلاب زمین و آسمان اینا رو برای ما؟ چاره ای اونا نداشتن. این مسائل وقتی که آدم ندونه نمیتونه بفهمه، توجیه بکنه. یا قسمت بعدیش که چطور به هوا پرتاب میشه پوسته زمین با تمام کوهاش. آیه بعدیش تر الارض بارزتن، دیگه همه زمین پست و بلندیاش رفته صاف، همه چی معلومه. اختلاف سطحارم تو آیه بعد. قسمت بعدی وضع خورشید چی میشه؟ سوره شمس که داره اون داستانه میگه از شمس و کب ورد، جمع شدن در هم ماچاله شدن. در مورد چیز خورشید میگه با ماه یکی میشه، جمع از شمس و القمر، ماه و خورشید یکی میشن. آدم تعجب، ماه و خورشید چطور یکی میشن؟ ولی شما همین تصویر اگر ببینید، خورشید ما از این فاصله بنزه یه سر و سوزن این طرف تر هست. وقتی یه همچه عظمتی اتفاق بیفته، خورشید و ماه و زمین که هیچی، هزاران برابر فاصله ما با خورشید الان تو این ابر قرار گرفتن، انقدر عظیم این سوپرنوا. بنابراین دیگه ماه و خورشید یکی شدن، همه دیگه پودر شدن با هم دیگه. تو قسمت بعدیش وضع ماه، اقتربت ساعت و انشق القمر. این شق القمر که میگن تو این آیه است، میگن پیغمبر شق القمر کرد. چیکار کرد؟ چون گفتن که موسی معجزه داشت، عیسی معجزه داشت، تو نداشتی. پیغمبر گفت خیلی خوب، حالا خدایا ما هم یه معجزه می‌خوایم. خدام گفت که اینو با شمشیر دو نصفش کن. پیغمبرم ماه و دو نصفش کرد. شق القمر که میگن جز معجزات پیامبر، در که آیه میگه اقتربت ساعت، وقتی که ساعت قیامت نزدیک میشه نتیجه چی میشه؟ و انشق انشقاق باب افتعال پذیرش یه چیزیه، نه که شد، اون میشد شق القمر، میگه انشق باب افتعاله. ببینید وقتی که یه ذره فاصله یه کره زمین به ماه نزدیکتر بشه، فکر میکنید یه کسی سوال کرد که اگه ماه و زمین به هم بخورن چی میشه؟ من پرسید، گفتم حتما خیلی چیز میشه، مثلا پوسته زمین منفجر میشه. آدم میتونه تصور کنه که ماه به زمین بخوره چی خواهد شد، نیست؟ ولی گفت نه، اصلا ماه هیچ وقت به کره زمین نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اگه یه ذره فاصلش بیشتر بشه، اختلاف جاذبه ای که کره زمین به این طرف ماه و به اون طرف وارد میکنه، اینو نصفش میکنه. یعنی فشاری که رو دو طرف میاد، اختلاف جاذبه، اینو دو نیمش کرده. قبل از اینکه نزدیک بشه پود شده، خرد شده. ما فکر میکنیم همه چی باید با هم بخوره. اینم میگه وقتی که چیز بشه ماه شقه میشه، شقه شدن دو نیمه شدن در واقع. اما دریاها چی میشه؟ میگه اذا البحار سجرت، موقعی که دریاها آتیش میگیره. حالا اونایی که توضیح دادن هی میگن آبود انسان ها آتیش میگیرن میرن تو جهنم، میگه دریاها آتیش میگیره. آدم میگه چطور دریا؟ آب آتش رو خاموش میکنه. آدم وقتی که این مبانی علمیشون نداشته باشه نمیتونه توجیه کنه. ولی وقتی آب تجزیه میشه، آب مگه چیه؟ هیدروژن و اکسیژن دیگه نیست؟ هر دوش قابل اشتعاله. اگه تجزیه بشه این آب، از هم آزاد بشه اکسیژن و هیدروژن، هر دو آتش گیرن. هیدروژن و اکسیژن، همه جا اکسیژن اینجا باشه، یه کبریت بزنه اینجا منفجر میشه این سالن. بنابراین دریاها هم وقتی که این فعل و انفعالات هستی اتفاق میفته، اونا هم خودش بهترین سوخت اشتعاله. این خیلی تو قرآن اینا زیاد اومده، یا بحر المسجور، دریایی که داره میسوزه آتش گرفته. یا اذا البحار فجرت، دریاها شکافته میشه دیگه، الان سر جای خودشونن، ولی یه مرتبه آب باز بشه مثل سدی که شکسته بریزه این بر اون بر، وقتی تمام کوه ها از بین رفتن. باز اینو عرض میکنم، تکرار میکنم، قرآن نمیخواد این درس رو به ما بده، داره میگه قیامت که بشه میشه اون وقت انسان ها چه وضعیت دارن با این مقدمات. از شمس و کبرت و از نجوم کدرت و از الکواکب تفرت، هی پشت سر هم داره میگه، اون وقت میگه علمت نفس ما قدمت و احضرت، انسان وقت خواهد فهمید چی از قبل فرستاده، چی به دست آورده، چی کار کرده، کارنامش چیه. در واقع این مقدمات برای این که بدون روی زمینی که هستی بهش چار چنگولی چسبیدی، اینا پودر میشه. خورشید و ماه و زمین و آسمان به کجا چسبیدی؟ اینا کلش اعتبار نداره. کل من علیها فان، همه اون چیزی که روی زمینه، همه کسانی که هستن فانی میشن، همشون عجل داره. کلون یجری لعجل مسما، خورشید و ماه و ستاره ها همه به سمت عجلشون دارن میرن. حالا 10 میلیارد، 15 میلیارد زمان دارن، عمر ابدی ندارن. چرا قرآن با قیامت آغاز شده؟ چرا قرآن با مسائل فقهی و اینا آغاز نشده؟ اول قرآن خواسته این ظرفیت های ذهنی ما رو بشکنه که تو چیه چسبیدی اینجا؟ تا آدم نگاهش از یک افق بالاتری اشراف پیدا نکنه به نظام هستی، به جهان هستی، به ابدیت، نمیتونه بفهمه. تازه قرآن بعد از داستان قیامت میره سراغ تاریخ، داستان امتهای پیشین، داستان انبیا و اولیا. یعنی اول یه نگاه میکنه میگه آینده، بیا بالا از افق زمین یه نگاهی به جهان کهکشانا بکن، بعد برو به گذشته نگاه بکن ببین چه خبره، تو که نوبر بهار نیوردی، از کجا شروع شده و چه تجربه تکرار کردن. سال 13 هم اوج آیات توحیدیه، خدا رو بعد داره معرفی میکنه. اگه به ما داده بودن اول باید خدا رو ثابت کرد، مگه کتاب شرعیات ما اینطوری نیست؟ اول اثبات وجود خداست، بعد که خدا ثابت شد بر خدا واجب و واجب و نمیدونم مسلم است که باید پیامبرانی رو بفرسته. مگه میشه خدایی باشه ما رو رها بکنه؟ پس بر خدا واجب است، ما داریم واجب میکنیم، بر خدا عدالت ایجاب میکنند، خدا بفرسته پیامبرانه، پیامبرانم پس اینجوری. اول برای خودمون این هرم رو ساختیم، دونه دونه داریم میایم پایین. ولی قرآن با خدا آغاز نشده، با توحید آغاز نشده، با قیامت آغاز شده و بعدم با تاریخ. و جالب این که آیات الاحکام سالای آخره، فقه سالای آخره. سال 23 میگه مشروب نخورید، سال 22 23 میگه که مواظب حجابتون اندامتون باشید، خودنمایی نکنید. اول باید این دل آدم باز بشه، عظمت واقعه رو بفهمه، تا بعد بشه گفت که آن نگاه نکنین، کار نکنین و نخورون و نخور. دیگه امر نهی هم نیست، لازم هم نیست بهش گفته بشه. تو اون چیز دارم خدا خیلی کم گفته، پیغمبر به زنات، به دخترات بگو اینجوری لباس بپوشن، رول مدل در واقع اونن. به اونا میگه که بقیه حال ببینن میخوان اینجوری زندگی صافتر و پاکتری داشته باشن اینجوری. بنابراین مهمه که این تعلیمات وقتی داده شده بدونیم به کجا ما رو میخوان برسونه. اما قسمت آخرش راجب ستاره هاست، میگه ازل کواکبون تفرت. موقعی که کواکب یعنی خورشیدها چی میشن؟ انتفرت، باب افتعال نصر. نصر یعنی این گردن، این نخ گردن بندی که میندازن گردن و مروارید و یه نخی همدیگر رو وصل میکنه. حالا این نخ اگه پاره بشه، خانوما تجربه کردن که یه مرتبه تو مهمونی میبینن این تمام مرواریدا ریخ کف زمین، نیست؟ این نخه که این مرواریدا رو گرفته. حالا این نخ پاره بشه چی میشه؟ همش میریزه دیگه. حالا نخ ستاره ها چیه؟ نخش چیه که اینا رو بس کرده؟ جاذبه است دیگه، نیست؟ این نظام عمومی جاذبه که هر کدوم اینا سر جای خودشون هستن، میگه کلون فی فلکن یسبحون، همه دارن در یک مداری شنا میکنن، همه دارن حرکت میکنن، به همم نمیخورن. میلیون ها میلیارد ها ستاره است دارن میرن، جاذبه هاشون فرق میکنه، حجمشون، وزنشون، موقعیت هاشون، میلیون ها سال دوره هم دارن میگردن، به هم نمیخورن. حالا این نظم به هم بخوره چی میشه؟ گردنبند پاره میشه. یا ازن نجومون کدرت، واقعی که دیگه ستاره ها کدر میشه، خورشید ستاره های منظور روشنه. یا فعزن نجومون تومست، تومست یعنی حالت شب. دیدین آدم حالا قدیم که چراغ نبود، آدم حالت شبکوری پیدا میکرد، چیزی رو نمیبینه، ستاره ها دیگه نمیشه دیدش، دیگه داره خاموش میشه، تاریکه. حالا من در حد اجمال، چون به هر حال خسته کننده است این بحثا، به خصوص عربی اینا میگم، هدفم فقط این بود که نشون بدم که بدون اینکه قرآن خواسته باشه که درس این مسائل رو به ما بده، اشاراتی کرده، فقط من یه گوشه هایش آوردم، فراغون هست، حتی از ستاره های بلک هول تو قرآن هست. سوره و سمائه و طارق، حالا دقت بکنید تو اون کتاب نظم قرآن هم توضیحاتی داده شده روش، دقیقاً ماهیت این ستاره های این بلک هول ها رو داره میگه. خود طارق یعنی به شدت کوبیده شده، میگه و ما ادراک ما طارق، تا کجا میدونی اینو ماهیتش چگونه است؟ النجم و ثاقب، یه ستاره ایست که به شدت نافذه، ثاقب یعنی چیزی که نفوذ میکنه به همه جا. اتفاقا این سوره ها، این ستاره هاست که دارن کهکشان رو میگردونن، بلک هول ها، میگه هم نجمه و هم ثاقب است. حالا کاری نداریم وارد دیتیلش دیگه نشیم. در هر حال اون چه که قرآن خبر به ما میده که بدونیم این جهان دوامی نداره. حالا ممکنه که 100 نسل، 1000 نسل، 1,000,000 نسل بعد از ما هم بشه. مهم اینه که اون چیزی که بهش میخواین دل ببندید باید یه چیز باقی باشه، یه چیز ابدی باشه، چیزی که آخرش دیگه میره، از بین میره. چرا به اونجا دل بستید؟ به یه چیزی که هرگز از بین نمیره. میگه و توکل علی الحی القیوم، بر خدایی که حی یعنی همیشه زنده است و قیومه، قیوم یعنی برپا دارنده، فقط یکی هست که برای همیشه زنده است و برای همیشه همه چی به او وابسته است. علی الحی القیوم، حی و قیوم رو در واقع باید شناخت. یک تعبیری داره حضرت ابراهیم در آخر سوره بقره است، اون استدلالش رو با نمرود توضیح میده. ابراهیم ظاهرا خدا رو از طریق حی و قیوم تبلیغ میکرده، نمرود میاد میگه چیه بابا میگی که خدا حیات دست اونه، حیات دست منم هست. میگه چطور دست تو هست؟ دو تا زندانی رو خبر میکنه میارن، میگه گردن یکیشونو بزنی، یکی رو میگه آزادی. میگه دیدی مرگ و حیات دست منه. خب حضرت ابراهیم میبینه که بالاخره یه مدرکی ارائه کرد، میگه خیلی خب، خدا خورشید از مشرق میاره، جناب علی فردا از مغرب بیارین. تو قرآن هست که ربی الذی، پروردگار من کسی است که یاتی به شمس من المشرق فات بها من المغرب ان کنت من الصادق. میگه فبهت الذی کفر، مبهوت شد چیکار بکنه. یعنی او ابراهیم به دو چیز متوسل میشه، یکی حی بودن خداست که حیات دست اوست، دوم این که حرکت ها دست اوست، هم حیات و هم حرکت، هر دوست در واقع ایجاد کننده حیات و حرکات رو او داره تنظیم میکنه تو جهان. حالا اون تصویری که قرآن به ما ارائه میده ذهن ما رو میبره بالاتر از یک افق بسیار مرتفع‌تر، به کل سیستمی که داریم توش زندگی میکنیم نگاه بکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته و خانه رو در یک مسیلی، در یک مسیلی که در معرض سیل هست نسازیم، خانه رو جایی بسازیم که مطمئن باشیم که سیل از بنیاد بر نمی کندش. خب من در همین حد، یک بهانه‌ای بود که چون این عکس دستمون رسیده بود به این بهانه گفتیم توضیح بیشتر خدمتتون بدم. تو این زمینه ها خب خیلی بحث تو قرآن زیاد هست، و ولی چون یه مقداری جنبه فنی پیدا میکنه، علمی پیدا میکنه، هم خود من متاسفانه اون اطلاعات لازم و برای بیان علمیش ندارم، و هم خب شکل جلسه یه مقداری خسته کننده خواهد شد، ولی در حد همین اشاره اکتفا میکنیم. اگر موارد دیگه هم بود به هر حال میتونیم جلسات بعد انشاءالله روش بیشتر صحبت کنیم. اگر بحثی نظری فرمایشی داشته باشید استفاده کنیم. بله.